رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 21 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا گرم و بارش می شود. در دوشنبه روزانه 33-34 درجه و شبانه 30 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 35 درجه، شبانه 33 درجه گرم می شود. در ولایت سغل هوا شبانه 29، روزانه 30 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 29، شبانه 26 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز بارش بوده، از 30 تا 32 درجه گرم خواهد شد. و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
امروز در گرجستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود.
امیدی باراک اوباما مدعی نامزد به مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات آمریکا به پیروزی بیشتر شده است.
پلیس روسیه در دفتر بریتیش پترولیوم بریتانیا در مسکو رسیدگی انجام داده است.
و نرخ یک بشکه نفت در بازار نیویورک آمریکا تقریبا به 130 دلار رسیده است.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
تفصیل خبرها.
در این ساعت ها رای‌دهی در انتخابات پارلمانی گرجستان شروع می شود. نظرخواهی ها نشان می دهد که حزب جنبش متحده ملی گرجستان و رهبری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور ظاهراً بیشتر از نصف 150 کرسی پارلمان را اشغال خواهند کرد. از حالا حزب های مخالفانی دعوا می کنند که مقامات رسمی به نقشه گرفتند تا در نتیجه های انتخابات به تقلب راه دهند. آنها تهدید کردند که دست به تظاهرات می زنند. چند ساعت قبل از آغاز رای‌دهی، میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور این کشور ضمن پیام تلویزیونی خود به مردم کشورش از آنها خواست تا وحدت ملی را نگه دارند و گفت روسیه تلاش دارد بعد از انتخابات برای ضعیف ساختن گرجستان ناآرامی ها سازمان دهد.
باراک اوباما مدعی نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات آمریکا امیدوار است که در انتخابات ایالت های کنتاکی و اوریگون قدم دیگری به نامزدی نزدیکتر خواهد شد. رقیب وی خانم هیلاری کلینتون طبق نتایج مقدماتی در ایالت کنتاکی پیروزی به دست آورده است، ولی باراک اوباما در ایالت اوریگون پیروزی به دست آورد. با وجود باخت در کنتاکی، باراک اوباما همچنان در صف پیش مبارزه برای نامزدی به مقام ریاست جمهوری میباشد.
امریکا گزارش روزنامه جروسالیم پست چاپی اسرائیل را تکذیب کرده است. این روزنامه نوشته است گویا جورج بوش رئیس جمهور امریکا در جریان بازدیدش از اسرائیل گفته است که امریکا قبل از ختم مهلت ریاست جمهوری وی در ماه ینور سال 2009 به ایران حمله خواهد کرد. خانم دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید برای این مقاله از روزنامه جروسالیم پست انتقاد کرده است و گفته است که آن ارزشی برای نوشتن نداشت. دانا پرینو گفته است امریکا و متحدانش با برنامه های هسته‌ای ایران مخالفند و همچنان امیدوارند که این مسئله از راه های دیپلماتی حل می شود. روزنامه اسرائیل این نکته را بعد از بازدید بوش از اسرائیل در مقاله خود از نام شخصی نامعلوم نقل قول کرده است.
پلیس روسیه در مسکو در دفتر شرکت بریتیش پترولیوم رسیدگی انجام داده است. سخنگوی این شرکت نفتی بریتانیا رسیدگی را تایید کرده است، ولی درباره جزئیات آن توضیحات نداده است. این شرکت یکجا با روسیه صاحب شرکت تنک بی‌پی است که از جمله سه شرکتی بزرگ تولید کننده نفت در روسیه به شمار می رود. ماه مارس سال جاری نیز کارمندان خدمات امنیتی روسیه در این دفتر عملیات انجام داده بودند و یک کارمند آن را که همزمان شهروند بریتانیا و روسیه بود در جاسوسی متهم کردند.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. سازمان ملل متحد عملیات فوری خود را برای کمک به آسیب دیدگان طوفان نرگیس در میانمار باید برای مدت ضروری ادامه دهد. این نکته را خانم الیزابت بیرز، سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک های بشردوستانه اظهار داشته است. و گفته وی حدود 1,400,000 به کمک های فوری نیاز دارند و کارمندان امداد باید خود را به محلات دورافتاده آسیب دیده در گلوگاه رودخانه ایرودی برسانند. خانم بیرز گفته است از 2,400,000 اهالی آسیب دیده و نیازمند تا حال تنها 500,000 به کمک های بین المللی دسترسی داشته اند.
بنا به معلومات رسمی شماره قربانیان زلزله هفته گذشته ایالت سیچوان چین به 40,000 نفر رسیده است. بنا به معلومات مقامات چین شماره قربانیان در حال افزایش است و آنها تلاش دارند برای 5 میلیون نفر که خانه ویران شده اند سرپناه پیدا کنند. ساکنان منطقه زلزله دیروز از خانه های خود بیرون رفتند زیرا زلزله دیگری در این منطقه پیشگویی شده است. از 12 می به این سو در این منطقه 20 دفعه زمین لرزه رخ داده است.
در نیویورک نرخ یک بشکه نفت به بالاترین سطح رسیده است و تقریبا 130 دلار را تشکیل داده است. نرخ نفت نسبت به همین دوره سال گذشته دو برابر بالا رفته است. ارزش نفت در جهان یک مرام در حال بالا رفتن است زیرا نگرانی ها درباره استخراج آن بیشتر شده است و طلبات می افزاید. گذشته از این ارزش دلار نیز پایین رفته است. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
امروز در گرجستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. حوزه های انتخاباتی باز می شوند و رای دهندگان برای انتخابات نمایندگان نوی پارلمان پای صندوق های رای می روند. تحلیلگران سیاسی این انتخابات را بازی نو نام نهادند، در حالی که میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور انتخابات را امتحان جدی برای دموکراسی گرجستان نامیده است.
در این انتخابات حزب‌های سیاسی جانبداری دولتی کنونی و مخالفان دولت وارد مبارزه میشوند. همکار ما سید قاسم قیامپور در آستانه این انتخابات نگاهی افکنده است به صف آرایی نیروهای سیاسی و وضع انتخاباتی در گرجستان.
در انتخابات پارلمانی گرجستان 12 حزب و ائتلاف سیاسی با هم سبقت خواهند کرد. بروی خط افراد صاحب حق رای بیش از 3.5 میلیون ساکنان کشور شامل شدند. این دومین انتخابات قبل از وقت در گرجستان در سال روان است. ماه ینوار انتخابات قبل از وقتی ریاست جمهور برگزار شد که با پیروزی میخائیل ساکاشویلی انجام یافت. همزمان با انتخابات رای پرسی صورت گرفته بود که طبق نتایج آن درباره روز 21 می دایر کردن انتخابات پارلمانی تصمیم گرفته شد. کارشناسان و سیاستمداران حدس می‌زنند که برای پیروزی در این معرکه سیاسی جنبش متحده ملی گرجستان نهاد پشتیبان از رئیس جمهور ساکاشویلی شانس بیشتر دارد. با گفته آنها برنامه ائتلاف حکمران روشن و واضح است و تطبیق بعضی نکته های آن از حالا شروع شده است. این برنامه تأسیس جایهای نوی کار در کشور، بالا بردن سطح زندگی مردم، رشد اقتصاد و همچنین احیای یکپارچگی گرجستان و ورود به ناتو و دیگر نهادهای اروپایی را در نظر دارد. گفته می شود که احزاب مخالف حکومت نیز تقریبا با همین گونه شعارها به انتخابات آمدند. از نگاه کارشناسان ناراضیگی احزاب مخالف از نتایج انتخابات ریاست جمهور و تلاش جدی آنها برای صاحب شدن به جایهای بیشتر در پارلمان و به این وسیله ضعیف کردن قدرت میخائیل ساکاشویلی نمایشگری آن است که در این معرکه سیاسی مبارزه جدی صورت میگیرد. برخی از کارشناسان این معرکه را دور دوم انتخابات ریاست جمهور عنوان کردند. پیشگویی می شود که در صورت صاحب شدن به بیشتر کرسی های پارلمان، احزاب مخالف موضوعی تا کجا قانونی بودن انتخابات ریاست جمهور را دوباره به میان خواهند گذاشت. و میخیل ساکاشویلی با اطرافیانش این را خوب درک میکنند و از این رو همه نیروی خود را برای پیروزی در انتخابات پارلمانی صرف خواهند کرد. سوینت کورنل رئیس پژوهشگاه آسیای مرکزی و قفقاز در دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده میگوید انتخابات در حال برگزار می شود که حکومت و مخالفین در دو سنگر کمین گرفتند و تقلب در این معرکه سیاسی می تواند کشور را با گرداب نارامی های نو بکشد.
اون چی ما در آینده پژوهش خواهیم کرد این است که سیاست گرجستان چون امروز پر از مخالفت و فردی خواهد ماند یا نه. سیاست گرجستان دو قطبی مخالف است. اعتماد، آمادگی برای مذاکرات میانی بازیگران سیاسی موجود نیست و همچنین مخالفین به آن مایلند که به جای برقیبانشان سر میز نشستند باز به خیابانها بریزند.
ضمناً شورای ملی اتحاد مخالفین گرجستان که به آن نو حزب شاملند دوباره به میدان ریختن جانبدارانش را بعید نمی‌داند. ماه نوامبر سال گذشته این شورا 150 هزار جانبداران خود را در مرکز تفلیس گردی هم آورده بود. گیا تورتلادزه یکی از فعالان اتحاد مخالفین گرجستان با رادیوی آزادی گفت اگر انتخابات آزاد و عادلانه صورت نگیرد و مقامات دست به تقلب زنند یگان خل گفت و شنید با زمامداران صورت نخواهد گرفت.
اگر انتخابات عادلانه باشد ما آماده ایم با هر یکی آنها گفتگو و همکاری کنیم و اما فقط در حالی که انتخابات تقلبی نباشد و اما اگر حکومت داران در انتخابات قانون شکنی کنند و تعداد بزرگی آنها وارد پارلمان شوند این میتواند پیامد جدی داشته باشد. در این حالت عموما یگان خیل همکاری امکان ندارد.
دیگر سیاستمداران و کارشناسان نیز میگویند که در صورت آشکار شدن تقلب و قانون شکنی ها در انتخابات پارلمانی شروع دوباره نمایش های اعتراضی در گرجستان از احتمال دور نیست و این کشور را که امروز در وضع سنگین قرار دارد با بحران عمیق تر مواجه خواهد کرد.
گرجستان و نیروهای سیاسی این کشور در آستانه انتخابات پارلمانی امروز.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. مقامات ناحیه وحدت واقع در 20 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه به منظور آموزش و تنظیم فعالیت مساجد در دهات این ناحیه یک کمیسیون تأسیس داده است. گفته می شود هدف از تأسیس کمیسیون مذکور سنجش فعالیت مؤسسات دینی، اجرای قوانین جاری از طرف مساجد و جلوگیری از نفوذ پیروانی رویه ها و سازمان های ممنوع بوده است.
قبلا شهرداری دوشنبه نیز با تأسیس چنین کمیسیون و تحقیق فعالیت مساجد پایتخت پرداخته بود. بنا به گزارش ها در نتیجه چنین رسیدگی ها فعالیت تقریبا 300 مسجد ممنوع و حتی چند مسجد تخریب شد. درباره فعالیت چنین کمیسیون در ناحیه وحدت همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می دهد.
مسئولین ناحیه وحدت گفتند این کمیسیون از حساب کارمندان مقامات دادستانی، میلیسا، شعبه معارف، کمیته کار با زنان و نابالغان تشکیل شده است. محمدی نعمانوف رهبر دستگاه حاکمیت اجرایی ناحیه وحدت گفت کمیسیون مذکور با هدف آموزش و تنظیم فعالیت مساجد در قلمرو ناحیه تأسیس یافته و طی زمان فعالیت اجرایش و مراعات قوانین را در مؤسسات دینی سنجش خواهد کرد.
مقصد تفتیشی منمون طلبه هایی که در وقت مکتب مسجد می روان نسبتی های باید ما کار کنیم کمیسی کار بنا بولیغان نسبتی او دیسک و دیسکت هایی که می فروشن در همون نزده مسجد و همینه بفته بینن که همون بستاندار تا جوابگوان لیسنسیا دارن اجازت فروش دارن برای یک مسجد جامع شدن مثال 15,000 نفر اگر اهالی منطقه داشته باشد در اوجه یک تا مسجد جامع انا دیگرش که بو همین خیل میار دارن بعضشون اهالیشون یا که منطقه 3-4 مسجد هست ضرورت بوای ندارد.
همین منبع اضافه کرد که یکی دیگر از اهداف کمیسیون دقیق کردن تعداد مساجد غیر قانونی در قلمرو ناحیه است که با نام های کمیته محله، کتابخانه، چایخانه و یا کلوب ثبت شده ولی عملا همچون مسجد استفاده می شوند. به گفته همین منبع، اعضای این کمیسیون به منظور جلوگیری از گسترش نفوذ پیروان رویه وهابیه و سازمانهای ممنوع نظر حزب التحریر در مساجد با امام خطیبان صحبت ها انجام خواهند داد تا که این سازمانها نتوانند جوانان را به صفهای خود جلب کنند. اما محمود جان تورجانزاده معاون امام خطیب مسجد به نام خلیفه عبدالکریم ناحیه وحدت تأسیس کمیسیون مذکور و سنجش فعالیت مساجد از سوی مقامات را نوع فشار و محدودسازی آزادی های مذهبی شهروندان ارزیابی کرد. آقای تورجانزاده میگوید مقامات در قبال مساجد و قوانینی که آزادی های مذهبی را تنظیم میکنند برخورد منصفانه ندارند. از این رو از یک سو این مساجد را رسما ثبت نمیکنند، از طرف دیگر آنها را با اتهام غیرقانونی از فعالیت باز می‌دارند.
اکثر نوارهایی که در نزد مسجدها فروخته می‌شود، فروشنده‌های آنها البته لیسانس‌ها برای فروختن اون نوارها را ندارند، ولی آنها کوشش و تلاش زیادی کردند برای اینکه رخصت بگیرند برای خاطر فروش نوارها. متاسفانه از جانب تشکیلات‌های دخدار به آنها این رخصت و این لیسانس داده نشد. طبیعی است وقتی که از طرف حکومت این نیاز مردم که تامین نشود از طریق قانون، معمول است که از راه غیر قانونی اونها نیاز خودشان می‌برانند. البته همون مسجدهایی که می‌خوان اونها را ببندند، اکثر اونها مراجعت کردگی هستن برای خاطر رسمی شدن مسجدهاشون، ولی متاسفانه به سبب های نامعلوم هم نسبت رسمی کردن اون مسجدها کارشکنی از جانب خود تشکیلات های حکومتی می شود. از این خاطر فکر میکنم که این کوشش یک محدود کنی آزادی دینی مردم ارزیابی می شود و خلاص.
اما تصمیم سنجش فعالیت مساجد از سوی مقامات در تاجیکستان برای بار اول صورت نمی گیرد. سال گذشته در دوشنبه پایتخت کشور با دستور مسئولین تعدادی از مساجد به علت نداشتن مجوز تخریب شده و موارد زیادی اخراج اجباری نورسان از مساجد به مشاهده رسیده بود. ضمناً ناحیه وحدت در 20 کیلومتری شرق دوشنبه واقع بوده، از پرجمعیت ترین نواحی تاجیکستان به شمار می رود. در این ناحیه روحانیان معروف و سرشناس تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و قاضی پیشین مسلمانان تاجیکستان و برادران او از جمله ایشان نورالدین که در گذشته مقامات نوار موعظه های او را بارها نابود کرده اند به سر می برند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأسیس یک کمیسیون ویژه رسیدگی به کاری مساجد در ناحیه وحدت.
شنوندگان گرامی، شما متن این گزارش ها را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org نیز می توانید دریافت کنید.
نور محمد، فکر میکنم که وقت ترانه هم نزدیک شده است.
بله سفرگل، فقط به شنوندگان خود یادآوری میکنیم که در قسمت بعدی برنامه کنونی، یعنی این ساعت بعد از ترانه، ما این مطالب را به آنها پیشکش میکنیم.
کارخانه الومینیوم یا شرکت تالکوی تاجیکستان رو به چین آورده است. چرا؟
شرکت دولتی تاجیک ایر و شرکت خصوصی سامان ایر برای نفوذ بیشتر در بازار داخلی تاجیکستان رقابت خود را آشکار می‌کنند.
کارخانه مشترک تاجیکستان و قبرس موسوم به تاجیک آزاد فعالیتش را از سر گرفته است.
و تا حال 33 کشور برای رفع پیامدهای زمستانی سرد به تاجیکستان کمک کرده اند.
ولی همه این مطالب بعد از پخش یک ترانه. با ما باشید.
صدقه و ما صدقه تو آی ما صدقه با او قشای پیوسته تو آی ما صدقه و ما صدقه و ما صدقه تو آی ما صدقه با او قشای پیوسته
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده و همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه بر عهده داریم.
دیروز 20 می در پکین میان شرکت الومینیومی تاجیکستان و شرکت دولتی تولید ماشین آلات سنگین چین در مورد ساختمان دو کارخانه استحصال کریولیت و فتار الومینی قرارداد به امضا رسید. خزینه ساختمان این دو کارخانه 30 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و باید در حدود ناحیه یوون ساخته شود. هدف اصلی از ساختمان این دو کارخانه تأمین تالکو شرکت الومینیوم تاجیکستان با اشیای خام وطنی ارزیابی شده است.
توافقات با جانب چین درباره ساختمان این دو کارخانه در حال به دست آمده است که مباحثات دادگاهی شرکت تالکو در یکی از دادگاه‌های بریتانیا همچنان ادامه دارد. و سؤالی مطرح این است که تالکو تا کجا در ساختمان کارخانه های تامین کننده اشیای خامش و جلب سرمایه موفق خواهد شد. این موضوع را در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه با هم میشنویم.
طبق قراردادی به امضا رسیده میان شرکت چینی و تالکو یا شرکت الومینی تاجیکستان، جانب چینی متعهد شده است که در ظرف یک سال ساختمان دو کارخانه تولید الومینی فتار و کریالیت را به انجام برساند. هدف اصلی از ساختمان این دو کارگاه به اشیای خام وطنی تأمین کردن کارخانه تولید الومینیوم تاجیکستان است. سیاحت قادیرو و سخنگوی شرکت الومینی تاجیکستان در این مورد گفت:
соответствии с программой по использованию местного минерального сырья в течение 5 лет более 60% необходимого сырья для производства алюминия будет производиться в республике Таджикистан с использованием местного сырья.
Хону Кадирова мегуяд: бар тибқи барномаи истифода аз маводи хоми дохилӣ ки Таҷикистон рӯи даст гирифтааст, дар зарфи 5 соли оянда беш аз 60% мавод барои истеҳсоли алюминий дар дохили Таҷикистон тавлид хоҳад шуд. فعلاً تاجیکستان هر 6 ترکیبی را که الومینی از آنها استحصال می شود از خارج وارد می کند و برای خریداری گیلخاک الومینی سالانه بیش از 100 میلیون دلار مصرف می شود. و دو کارخانه‌ای که الومینی فتار و کریالیت را تولید می کنند باید توسط چینی ها در ناحیه یوان ساخته شوند. توافق برای ساختن این کارخانه ها در جریان سفر هیئت چینی به تاجیکستان در 3 هفته پیش حاصل شده بود. اما کارشناسان میگویند با توجه به ادامه بحث های دادگاهی شرکت تالکو در سطح بین المللی، فساد موجود و ناشفافی فعالیت مالی این شرکت بعید است که سرمایه گذاران خارجی میل همکاری و مبلغ گذاری در کارخانه های تولید کننده گیلخاک نشان دهند. گذشته از این، فضای سرمایه گذاری از نگاه ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه نیز به نظر کارشناسان چندان مناسب به نظر نمی رسد. این هم در حالی که به گفته تحلیلگران برای آنکه تاجیکستان بتواند کارخانه الومینی را با مواد خام داخلی تامین کند، ساختن یک سلسله کارخانه ها و انتقال مواد خام از منطقه های کوهستانی نظیر رشت و درواز ضرور است و برای انجام این کار نه راه های نقلیاتی مناسب موجود است و نه سرمایه کافی در اختیار که این راه ها و این کارخانه ها ساخته شوند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید:
شرکت ها شرکت های خصوصی باشند، آنها البته به این کار دست نمیزنند. تا بهتر شدن وضعیت اقلیمی اینوستمنت در تاجیکستان آنها میترسند. من با یک چند شخص از شرکت های خصوصی چین صحبت داشتم، همین آنها میدانند که وضعیت اینوستمنت در تاجیکستان چگونه است و به صاحب کاران چگونه مناسبت میکنند در اینجا.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک این در حال است که یک شرکت حقوقی بریتانیا با نام هربرت سمیف گفته است تالکو یا شرکت الومینی تاجیکستان برای خدمات حقوقی که به این شرکت در دادگاه لندن رسانیده است باید 120 میلیون دلار پرداخت کند. این ادعا خیلی از تحلیلگران امور را به حیرت انداخته است و نشریه‌های مالی بین‌المللی این قضیه را در تاریخ کمک‌های حقوقی به سابقه ارزیابی کردند. ادامه بحث‌های تالکو تاکنون در سطح دایره‌های مالی داخلی و رسانه‌های خارجی جلب توجه می‌کرد، اما قصه 120 میلیون قرض این شرکت دولتی از یک شرکت حقوقی خارجی این بحث‌ها را به سطح مردمی و رسانه‌ای در داخل تاجیکستان کشانده است و موافقت اخیر حکومت تاجیکستان برای برگزاری اودیت یا نظارت مالی بین‌المللی شرکت الومینی تاجیکستان نتوانسته است شبهه و گمان و بحث‌ها در اطراف تالکو را تا کنون رفع کند. شرکت آلومینی بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان و تنها شرکت تولید کننده آلومینی در منطقه می باشد که سالانه توان تولید 450 هزار تن آلومینی را دارد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستان تالکو شرکت آلومینیوم تاجیکستان که می خواهد با چین کارخانه مشترک تولید گیل خاک بسازد.
بله، در ناحیه یوان تاجیکستان کارخانه دیگری مشترک نیست است. این کارخانه تاجیک آزاد نام دارد و با قبرس یا کیپر در این کارخانه نوری های مینرالی تولید می کنند. همکار ما ناصرجان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه می گوید 20 روز این کارخانه مهمی صنعتی به سبب قطع انتقال گاز از ازبکستان از فعالیت مانده بود و حالا فعالیت آن دوباره آغاز شده است.
کارخانه مشترک تاجیکستان و کیپروس موسوم به تاجیک آزاد در شهر سربند پس از توقف بیش از 20 روزه دوباره به کار انداخته شد. تاجیدین گادوف سرمهندس کارخانه مذکور با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت، اما تاجیک آزاد همانا نه به اقتداری کامل بلکه تنها به 50 درصد امکانات تولیداتی خود فعالیت خواهد کرد. علت اصلی توقف کاری تاجیک آزاد تنها کارخانه تولید نیروهای مینرالی در تاجیکستان کاهش انتقال گاز ازبکستان به این شرکت بوده است. در ظرف روزهای بیکاری اکثر از فناوری گرانرخ و نادری تاجیک آزاد به حال صدمه‌ای رسیده و همزمان خسارات قابل ملاحظه به بودجه کارخانه وارد کرده است. تاجیدین گادوف سرمهندس تاجیک آزاد در این ارتباط میگوید، آقای گادوف افزود، اما با اثرگیری کاری تاجیک آزاد نیز حجم گاز وارده ازبکستان بسیار ناچیز بوده، ضمناً دستگاه‌های تولیداتی را ضعیف و تدریجاً تخریب خواهد کرد. برای فعالیت با نظام هر دو خط تکنولوژی تاجیک آزاد هر ساعت بیش از 24 هزار متر مکعب گاز لازم بوده است، در حالی که فعلا شرکت مذکور تنها 8 هزار متر مکعب گاز ازبکی در یک ساعت دریافت میکند. زمانی متوقف گردیدن کاری تاجیک آزاد، مدیریت آن اعلام داده بود که وادار است بیش از 500 کارمند متخصص کارخانه را برای مهلت نامعین به رخصتی بی‌مزد گسل کند، اما حالا میگوید آنها را دوباره به کار دعوت کرده است. در حالی که موسم کشت و کار در اوج و طلبات به نوری‌های مینرالی و آزادی بیشتر از هر وقت بوده است، تاجیک آزاد از فعالیت بازمانده و در نزد کشاورزان و صاحبکاران بیش از 3 میلیون سومانی معادل نزدیک به 1 میلیون دلار قرضدار شده است. گذشته از این، به قول کارشناسان، تامین امنیت ازقواری تاجیکستان با تنها شرکت تولید کننده نوری‌های مینرالی تاجیک آزاد بستگی زیاد دارد و به ویژه در این شب و روز که مقامات کشور و سازمان‌های بین‌المللی از احتمال کاهش استحصالات مواد نیازی اولیه، بالاروی بی‌سابقه نرخ و نوا و خطر گرسنگی و نارسایی غذا در ده‌ها کشور جهان از جمله در تاجیکستان حدس می‌زنند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
آغاز دوباره فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و قبرس با نام تاجیک آزاد.
اگر شنونده های ما در منزل هایشان آنتن ماهواره ای داشته باشند، برنامه های ما را می توانند طریق تلویزیون نیز بشنوند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله خبری بامدادی چهارشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. حدود 200 کارمند شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر در یک نامه سرکشاده از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار حمایت این شرکت از رقابتی و گفته آنها ناسالم از سوی شرکت خصوصی سامان ایر شدند. مؤلفان این نامه نوشتند شرکت هوانوردی خصوصی سامان ایر از راه‌های نامعلوم حق پروازها در مسیر پر درآمدی بین دوشنبه مسکو را به دست آوردند و چنین کار به شرکت دولتی تاجیک ایر ضرری مالی رسانده است. همکار ما در دوشنبه براد یوسفی میگوید در این نتیجه مزد ماهانه کارمندان تاجیک ایر نیز کمتر شده است.
کارمندان شرکت دولتی تاجیک ایر در نامه خود نوشتند که پروازهای صبحگاهی خطسیر دوشنبه مسکو و مسکو دوشنبه از سردرآمدترین خطسیرهای این شرکت را با کدام سبب و اصولهای نامشخص و اختیار شرکت خصوصی نوتاسیس هوانوردی سومون ایر واگذاشتند که برای شرکت تاجیک ایر پیامدی ناخوشی مالی داشته است. مؤلفان نامه از کار دست نیروهای نامعلوم نام بردند که با قول آنها هدف اصلیشان پایین بردن آبروی این شرکت دولتی نامنظمی در کار این شرکت دولتی بوده است و در ضمن از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که حقوق این شرکت دولتی را حمایت و منابع درآمد و رشد منبعی آن را حفظ کند. ولی مقامات رهبری شرکت تاجیک ایر اخیراً پس از نشر این نامه کارمندان اظهار داشته است که این نامه غیر منتظره و به توافق با رهبریت به نشر رسیده است. نظیره دولتوه سخنگوی شرکت تاجیک ایر نظری رهبریت شرکت در این مورد را چنین شرح داد: خانم دولتوه میگوید نشر نامه بعضی کارمندان کارخانه دولتی تاجیک ایر عنوان رئیس جمهور در روزنامه برای رهبریت غیر منتظره بود، زیرا رهبریت از این نامه اطلاع قبلا در دست نداشتند. نظیره دولت و سخنگوی شرکتی تاجیک ایر. و اما در همین حال کارشناسان تخمین میزنند که این اقدامی از رئیس جمهور خواستار حمایت شدن کارمندان شرکتی تاجیک ایر با گونه رقابت ناسالم اقتصادی این شرکت است. و گفته خورشید عطاولو سردبیر نشر خصوصی فرش، یک چنین نامه با این چنین مضمون وارد اداره روزنامه شده است، اما چون امضاهای دقیق مؤلفان را دریافت نکردند از نشر آن خودداری نمودند. و نیز می افزاید به هر صورت این چنین اقدام های حمایت خواهی یک شرکت دولتی از رهبریت کشور در مقابل شرکت خصوصی دلیل ناتوانی شرکت دولتی در مقابل سرمایه های خصوصی است.
ارج گذاره یا که گذشت کنی به شرکت خصوصی داده می شود، یعنی در همین مورد یک گونه بلندتر گذاشتن منفیت شخصی کتی از منفیت دولتی احساس می شود.
آقای عطاولو همزمان می افزاید این چنین اختلاف های دو شرکت هوانوردی انتظاری های مردم کشور در مورد بهتر شدن میزان خدمت رسانی در این بخش را برآوردن نمی کند. اما قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک می گوید هر گونه دخالت به کار این شرکت ها و فراهم نساختن فضای یکسان به کار هر دو شرکت های یک بخش باعث از بین رفتن رقابت سالم اقتصادی و بدتر شدن کار در این بخش خواهد شد.
این بخش ها با در کنار خود داشتن آوازه و شایعات مختلف می تواند روی وضع عمومی سیاسی و اجتماعی کشور به هر نوع اثر بگذارد که مسئولین باید به طور پیشگیری از چنین روند در عرصه هواپیمایی کشور شرایطی برای تمام طرف ها تمام شرکت های مشغول در این زمینه را به صورت فراهم نمایند که امکانی سوء استفاده گروه های خاص از بحث های داخلی این شرکت ها از بین برده شود.
قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک. و اما کارشناسان همچنین بر اینند که سرزدن این چنین بحث ها میان دو شرکت دولتی و خصوصی هوانوردی را می شود چون یک دلیل از این حسارات یک شرکت خارج شدن بخش هوانوردی کشور عنوان کرد. ولی مقامات شرکت هوانوردی خصوصی سومون ایر موقع خود به نامه بازی کارمندان شرکت دولتی هوانوردی تاجیک ایر که سومون ایر را در کار گرفتن از رقابت ناسالم اقتصادی متهم میکنند عملی نشان نداده و نیز حاضر نبودند نامه را به گونه شرح دهند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رقابت میان تاجیک ایر و شرکت خصوصی سامون ایر در شرایط اقتصادی بازاری در تاجیکستان.
و مجله خبری را با گزارش درباره کمک‌های کشورهای خارجی به تاجیکستان پی می‌گیریم. کمیته آماری تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه وارده کشورهای دنیا به تاجیکستان را حساب کرده است. این کمیته گفته است که بعد از درخواست سازمان ملل متحد 33 کشور جهان در حجم 46 میلیون دلار برای کمک به مردم از سرما اذیت کشیده تاجیکستان مواد وارد کرده اند. اما کارشناسان میگویند تا کنون کمک های ارائه کرده کشورهای دنیا به مردم احتیاجمند نرسیده است. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارم در دوشنبه اسلم مومیزاد بشنوید.
کمیته امور تاجیکستان میگوید در 4 ماه اول سال جاری 33 کشور جهان در حجم 46 میلیون دلار آمریکایی به این کشور کمک های بشردوستانه رسانیده اند. با تایید این کمیته کشورهای گوناگون دنیا به تاجیکستان به مبلغ 3.5 میلیون دلار آمریکایی 6.5 هزار تن ارد و به مبلغ 11.5 میلیون دلار آمریکایی دارواری وارد کرده اند. کشورهای دنیا در حال به تاجیکستان کمک های بشردوستانه رسانیده اند. که حکومت تاجیکستان در پی بحران انرژی زمستان گذشته در سرمای شدید عاجز ماند و از ممالک دنیا خواستار کمک شد. سازمان ملل متحد نیز از جامعه جهانی تقاضا کرد تا به مردمی از سرما رنج کشیده تاجیکستان کمک کنند. این است که در پاسخ به درخواست سازمان ملل متحد کشورهای جهان به تاجیکستان کمک های بشردوستانه ارسال نمودند. اما کارشناسان میگویند این کمک ها تا کنون به مردمی به این کمک ها نیازمندی تاجیکستان نرسید است و اصلا معلوم نیست که موادی کمک شده به کجا رفته است. برخی از ساکنان دوشنبه میگویند موادی کمک شده را در بازارهای تاجیکستان دیدند که مورد فروش قرار گرفته است. در فهرست کشورهایی که به تاجیکستان کمک کرده اند، آمریکا با حدود 26% سهم در جای اول قرار دارد و لاتویه و ایران با 6.6% و 5.3% سهم موافقاً در جایهای دوم و سوم قرار دارند. به همین ترتیب بلاروس، قزاقستان و روسیه نیز از کشورهای محسوب می‌یابند که به تاجیکستان بیشتر از کشورهای دیگر یاری‌های بشردوستانه رسانیدند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک‌های کشورهای خارجی به آسیب دیدگان سرمای زمستان در تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، ما بعد از یک ترانه برنامه‌هایمون رو با گزارش‌های زیل ادامه می‌دهیم.
مقاله در روزنامه کمسامولسکای پراوده روسیه درباره مهاجران کاری تاجیک،
یاد از لایق شیرعلی،
سامانه های اینترنتی درباره تاجیکستان
و خبرهای تازه ورزشی.
و اکنون ترانه.
مجله خبری صبح چهارشنبه رادیوی آزادی رو میشنوید. Комсомольская правда чопи Москва ахиран дар матлабе ба вази муҳоҷирини тоҷик дар вилояти Рязани Русия пардохта дар намунаи рақобати миёни ду созмони муҳоҷирини кории тоҷик менависад ки ҳуқуқи марди кори тоҷикро дар Русия бештар аз ҳама ҳамватанонаш зери по мекунанд. ба навиштаи нашрия созмонҳое ки гуё ба хотири дифоъ аз ҳуқуқи муҳоҷирин ташкил шудаанд дар амал ин рисолати худро фаромӯш карданд ва ба манбаи истисмору хӯрдани пули муҳоҷирони корӣ табдил ёфтанд. чунин созмонҳо барои пайдо кардани роҳ ба ҷайби муҳоҷир ҳатто аз гиребони якдигар мегиранд. тафсилоти ин матлаб ва вокуниши созмонҳои муҳоҷирини тоҷикро ҳамкори мо дар Москва Муҳаммад Раҳими Сайдар пайгирӣ ва гузориш кардааст.
рӯзномаи Комсомольская правда чопи Москва дар шумораи рӯзи душанбеи худ бо интишори як гузориши густурда аз рӯзгори муҳоҷирони тоҷик дар остони Рязани Русия навиштааст, тоҷикистониҳо ҳамватанони худро ба ғулом табдил медиҳанд. рӯзнома менависад, Азимҷон Махсумов, корфармои тоҷик, дар асоси шартномаҳои машкук аз Тоҷикистон як гурӯҳ ҷавононро барои таҳсил ва кори минбаъда аз рӯи ихтисос ба Рязан овард, вале онҳо чун пай бурданд ки фреб хӯрданд, омӯзишгоҳро тарк карданд. аммо Азимҷон Махсумов мегӯяд, он чи хабарнигор навиштааст, ҳақиқати таҳриф шудааст. вай гуфт, ман ба хабарнигор гуфта будам, барои раҳандозии як маҷрои мутамаддини муҳоҷирати корӣ, бо пули худам аз Тоҷикистон як гурӯҳ ҷавононро овардам, барои ҳунаромӯзӣ ба омӯзишгоҳи касбӣ дохил кардам. аммо ин иқдом ба созмони дигари иҷтимоии тоҷикон мақул нашуд. онҳо сари мо фишор оварданд ва оқибат шогирдон пароканда шуданд.
вай як рӯз омаду ҳамин гап зад ман кати дигарон кати лекин аҷиб ки вай ҳамаша чапа кард ман ҳамин гапои гуфта набудам.
Азимҷон Махсумов таъкид кард, аз 40,000 муҳоҷир дар Рязан 18% онҳо аз Тоҷикистон ҳастанд ва корфармоёни тоҷик он қадар зиёд нестанд, ки битавонанд онҳоро асири худ созанд. Кароматулло Шарипов, раиси созмони муҳоҷирони кории Тоҷикистон, ҳам бар он аст, ки пасманзари навиштаи Комсомольская правда шармсор кардани тоҷикон аст, вале аз сӯи дигар гуноҳи раисони ҷамъиятҳои Рязан ҳам ҳаст, ки бо ҳам забон наёфтанд.
ҷамъияти тоҷикон дар худи Риза, яке онҳо аъзои анҷумани худи давлатӣ мебошад. ин Саидбек Медведев, фамилияи Бойматов, фамилияш вай васкардаги аст бештар, бо фамилия русӣ мегардад, ба ҳар ино гуноҳ доранд. он аст ки онҳо бо якдигар гуфтугӯи хуб накарданд.
дар ҳамин ҳол масъули муҳоҷират дар сафорати Тоҷикистон Муҳаммадалӣ Ҷалилов мегӯяд, навиштаи Комсомольская правда воқеият дорад ва дар мавриди саргардонии онҳое ки дар заминаи шартнома бо миёнҷиёни тоҷикистонӣ ба Русия ба кор омаданд, мо шикоятномаҳои зиёд дорем.
Ҳеҷ бародар, ман фақат дар масъалае ки гуфтаметам, ки аз мушки бар мост. гап дар сар ин аст ки он чизе ки дар рӯзномаи Комсомольская правда чоп кардаги аст, сиёҳ кардани худи тоҷико аз тарафи тоҷико аст. ин мо чизе гуфта наметавонем, ки масалан бофтаву сохтаҳои худи муаллифи мақола бошед. баъзан обранги
در مقابل به گفته های نماینده سفارت کرامت‌الله شریفوف میگوید تفریقه در بین رهبران جمعیت های تاجیکان در روسیه پس از تشکیل دو جمعیت سراسری بیشتر شد. فعلا در اکثر ولایت ها دو و یا سه جمعیت وجود دارد و آن جمعیت هایی که از سوی سفارت پشتیبانی میبینند میخواهند تعداد بیشتری مهاجران را فرا بگیرند. زیرا برای تهیه حجت های کاری یک میانجی از یک مهاجر تا 12,000 روبل نزدیک $700 دریافت میکند، در حالی که خراجات این اسناد اندک بیش از $100 است. با نوشته Комсомольская правда این سیستم را نه مهاجران برای خود بلکه ما یعنی روسیه برای آنها ایجاد کرده است و واقعا هم تحقیر سنگین است. این موضوع در کتاب تاریخ صنف 5 با نام غلامداری یاد می شود. آمده است در ادامه گزارش Комсомольская правда از روزگار مهاجران تاجیک در استان رزن روسیه. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
навиштаи рӯзномаи Комсомольская правда чопи Москва дар бораи фаъолияти созмонҳои ҷамъиятии тоҷикон дар Русия.
андешаву назариёти худро ба радиои озодӣ бигӯед. нишонии имейли мо tajik@rfirl.org. телефонҳо 21 14 33, 24 08 77.
رادیوی آزادی را میشنوید. در این روزها نمایندگان ادب و فرهنگ و دلبستگان شعر لایق شیرعلی زادروز این شاعر محبوب و شهیر را با قرائت نمونه های از اشعارش و یاد از زندگی پرشیب و فرازش برگزار میکنند. در رابطه با این زادروز همکاری ما کیومرثی عطا در دوشنبه نیز به یاد استاد لایق افتاده است.
کشید این زمانه را که می کشد ترانه را، درون چشم می کشد نگاه شاعرانه را.
اگرچه از درگذشت لایق شیرعلی شاعری مردمی تاجیکستان 8 سال میگذرد، مقامات کشور تا هنوز در مورد دادن یا ندادن عنوان عالی قهرمانی برای او خودداری میورزند. سال 2000 وقتی لایق شیرعلی در سن 59 سالگی از دنیا درگذشت، برای پاسداری و پایداری نام او گروه همقلمانش عنوان حکومت تاجیکستان نامه نوشته و درخواست نمودند که به لایق عنوان عالی قهرمانی تاجیکستان را بدهند. اما آیا لایق در ردیف عینی و ترسونزاده و غفور و رحمان میتواند قهرمانی ملی تاجیکان باشد؟ به این سوال جواب ها مختلفند. برخی جانبدار قهرمانی ملی تاجیکستان بودن استاد لایقند و برخی دیگر ضد این پیشنهاد. اما فرزانه شاعر مردمی تاجیکستان میگوید لایق را فردائیان بیشتر و بهتر از امروزیان خواهند شناخت و ارج خواهند گذاشت و لایق را از زمره آن انسان های میداند که با هستی و با شعر خود به مردم خدمت و جانساری میکردند.
زادروز استاد لایق و زادروز دیگر نیای بزرگ ما که برای ادبیات، برای ابدیت، برای ملت و برای اقوام بشر اینقدر خدمت های ستوده و ارجمند کردند، باید ایدی عمومی ملی باشد، ایدی ملی باشد که مردم چون زادروز رودکی، چون زادروز حافظ، ناصر خسرو و دیگر بزرگان تجلیل میکنن و خواسته هر نفر برای دل خودش چون جشن دل خودش این عید را پیشواز میگیرد و هرگز پدرود نمیگوید با روح استاد لایق، زیرا که با این شعر عشق میورزد، با این شعر زندگی میکند، با این شعر به فردا درود میگوید.
همین گونه بسیاری ها میگویند که خدمت استاد لایق را در نزد ملت تاجیک با یگان عنوان حتی عالی ترین هم اندازه کردن امکان ناپذیر است. به گفته آنها در شوروی سابق لایق از جمله نخستین شاعران بود که از بیان واژه ملت به خصوص ملت تاجیک نهراسید و از بزرگی ملت تاجیک جسورانه در شعرهایش گفت. پروفسور کریم عبدالوف نیز این نکته را صرف نظر نمی کند و میگوید که لایق قبل از همه شاعری آشکار بیان بود و راز را همیشه بی پرده می گفت.
استاد لایق شاعر زمان خود بود. او در همه حالتها پیش از همه انسانی بزرگ بود. او آشکار بیان بود و در همه حالتها با شاعر و نویسندگان دست یاری اجازه دراز میکرد.
پروفسور عبدالوف در یک وقت رودکی و لایق را از هم جدا نمیداند و میگوید پس از هزار سال مرگ رودکی تولید شدن لایق نیز بیهوده نبود. به گفته او لایق روحی به سکوت رفته شعر تاجیک را از نو بیدار کرد و باز آزادی اندیشه های مولوی و حافظ و خیام را زنده ساخت.
سال 941 رودکی این دنیا را پدرود گفت. سال 1941 لایق به دنیا آمد. اینم رمزی هست. میگون که هر صد سال، هر هزار سال به بزرگان پیدا میشوند. به گمان من این خطا نیست، حقانی هست.
این هم در حال است که به تاکید شهزاده سمرقندی خبرنگار رادیوی زمانه در هلند، مهم بودن لایق را تنها پس از مرگش دریافتند و درک کردند که بودن بلایق چی سخت و چی سنگین است. خانم شهزاده طی یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت زمان زنده بودن لایق یک همپیوندی و ارتباط جامعه تاجیکان سمرقند و بخارا با تاجیکان مقیم تاجیکستان قوی بود و میگوید بیان حرفای چون سمرقند و بخارا از تاجیکان است و یا سمرقندی ها و بخارایی ها هویت تاجیکی خود را از دست میدهند چندان مشکل نیست، اما با آنها بودن و یا از آنها خبردار بودن مشکل است. مشکلی که به گفته او استاد لایق سری هر چند مدت برای خود نصیب میدید و برای مردمی سمرقند و بخارا کتاب های نویسندگان تاجیک را می برد.
من متاسفم بگم که بعد از مرگ استاد لایق این پشتیبانی، این مهربانی رو ما از دست دادیم، ما تاجیکان ازبکستان، و حالا چی برسد به تاجیکان دیگر کشورهای همسایه. از وضع امروزی تاجیکستان خبری زیادی شاید ندارم، ولی تا جایی که من میدونم همچین یک قلب گرم جوشا و غمخواری به نظر نمی رسد. و از اینجاست که جای استاد لایق برای همیشه برای ما تاجیکان خالی و پر نشدنی خواهد موند.
شاهزاده سمرقندی که شعر لایق را زیاد دوست می دارد می گوید که لایق شعرعلی شخصیتی معروف نه تنها برای تاجیکستانی ها بلکه برای تاجیکان جهان بود و آبروی او از مرزهای تاجیکستان و منطقه آسیای میانه هم عبور کرده.
استاد لایق یک شخصیت بزرگی بود که انگار در نه در مرز تاجیکستان نه در مرز آسیای میانه نمی گنجید. انسان بزرگ با قلبی بزرگ. گاهی وقت به خودم فکر میکنم که شاید استاد لایق وقتی زنده بود این رو احساس نمی کرد. چون در سالهای آخر احساس میشد که افسرده بودن، ناامید بودن. اگر این حس به هر راهی منتقل میشد به استاد، شاید اینقدر افسرده نمیشدم و شاید بیشتر فعالتر میشدم و شاید هم هنوز هم زنده بودم.
همین گونه کسی از همصحبتان ما نقش چشمرس لایق شعرعلی را در پیشرفت تفکر خودشناسی ملی و ادبیات تاجیک انکار نمی کند. عنوان دادن و قهرمان بودن در شوروی سابق یک عنعنه رسمی بود و زمانی هم فرا رسید که به استثنای برخی از قهرمان های واقعی اکثر قهرمان ها فراموش شدند و این دلیل آن گردید که برای انسان عنوان مهم نیست. مهم آن است که شخص جاودانه در یاد مردم نقش بندد و این حق را تنها خود مردم دارد و کسی هم نمیتواند مردم را مجبور کند که کی را دوست دارد و کی را نه، کی را در دل خود جای دهد و کی را نه. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند.
یاد از لایق شعرعلی در زادروزش. شنوندگان گرامی، ما این ترانه را در ادامه برنامه به شما پیشکش میکنیم، ولی اکنون نظر میافکنیم به نوشته های سامانه های اینترنتی درباره تاجیکستان.
نور محمد، من کوشش کردم چند مطلب اصلی خبرگزاری ها و سامانه های اینترنتی جهانی را برای شنوندگان گرامی به طور مختصر شرح بدهم. مثلا سامانه اینترنتی ایر رگنوم ضمن یک مقاله خبر داده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان برای نخستین بار دو شهروند افغان را که با اتهام قاچاق تعداد زیادی هروئین عیبدار دانسته شدند و مدت های زیاد از 16 تا 18 سال محرومیت از آزادی محکوم کردند. خبرگزاری از قول نمایندگان دادگاهی ناحیه فرخار که یکی از ناحیه های نزد مرزی با افغانستان می باشد، می نویسد این متهمان شهروندان کشوری همسایه افغانستان نصیب الله ولدی غلام محمد و سلطان ولدی محمود می باشند که اخیراً هنگام عبور مرز تاجیکستان با 26 کیلو هروئین بازداشت شده بودند. موضوع سرمقاله سامانه اینترنتی پراودرو خودکشی در میان جوانان و نورسانی روس می باشد. این سامانه با تکیه به آمار رسمی نوشته است همه ساله در روسیه حدود 2000 نفر نورسان سنی از 14 تا 18 ساله از راه خودکشی قصد به جان خود میکنند که این وضع مقامات حکومتی و سازمانهای غیر دولتی را نگران ساخته است. گفته می شود روسیه از جهت خودکشی در جهان در جای دوم می ایستد. این در حالی است که صدها هزار جوانان تاجیک همه ساله در این کشور مشغول مهاجرت کاری می باشند. اکثر خبرگزاری ها و سامانه های اینترنتی امروز مطلبی را در مورد به تاجیکستان رسیدن استفیت مرزی دوستی نوشتند. مثلا راسبترو از قبل افسر گروه مخابراتی فیسبی روسیه در قرقیزستان لیانید سومروکف می نویسد در عقبه قزل ارتی نزد مرز قرقیزستان با تاجیکستان مرزبانان قرقیز صبح 20 می استفیت دوستی را به همتایان تاجیک خود سپردند. یادآور می شویم که این استفیت در ماه فوریه سال روان حرکت خود را از جزیره لاورینتیا شروع کرده بود و قرار است آن تمام قلمرو کشورهای اسنگی یا هم سود و هم مرز را طی کند. استفیت مرزی دوستی قلمرو روسیه، قزاقستان، ازبکستان را گذشته دیروز آن را مرزبانان قرقیز و تاجیک با تنتنه استقبال کردند.
تشکر سفرگل. حالا همکاری ما نظرالله لطیف در دوشنبه درباره خبرهای ورزشی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
سبقت قهرمانی تاجیکستان اوید به ارم ریسلینگ یا دست خوبانی در شهر قرغان‌تپه با غلبه دسته منتخب شهر دوشنبه خاتمه یافت. نادر دریغی رئیس فدراسیون ارم سپورتی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این مسابقه با شرکت بیش از 100 ورزشگر از مناطق مختلف کشور در باغ فرهنگ و فراغت مرکز ولایت ختلان برگزار شد. آقای دریغی افزود
مسابقه مذکور پیش از مسابقات قهرمانی آسیا یک نو سبقت انتخابی محسوب می شد. قهرمان های نوی تاجیکستان در حیات دسته منتخب کشور در مسابقات قهرمانی ارم رسلینگ آسیا که ماه اوگوست سال جاری در قزاقستان دایر می گردد شرکت خواهند کرد.
به گفته رهبری فدراسیون ارم سپورت تاجیکستان در سبقت مردان ورزشکاری معروف کشور امریشر صابیروی دوشنبیگی مهارت بلند ظاهر کرده در وزن تا 90 کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافت. همچنین همشهری و ایرج دولتف در وزن تا 110 کیلوگرم، ورزشکاران شهر خوجند طاهر طاهیروف در وزن تا 80 کیلوگرم و فخریدین اوچیلوف در وزن تا 100 کیلوگرم با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. در سبقت زنان به خصوص هنرنمایی سوریا قرای و از شهر قرغان‌تپه قابل قید است. وی در وزن تا 80 کیلوگرم بر همه حریفانش پیروز شده برای اولین بار قهرمان عرب رسلینگ تاجیکستان گردید. خبری دیگر، در شهر خوجند نخستین سبقت ورزشکاران حرفه‌ای اوید به جنگ تن به تن صورت گرفت. در قوازمایی در وزن تا 60 کیلوگرم دارنده جایزه مسابقات قهرمانی جهان در سال 2007 شیرمیرزا عمرزاقوی خوجندی بر شهرت عالموی دوشنبیگی با حساب 25-10 دست بالا شد. باید تذکر داد این نوی ورزش در تاجیکستان از سال 2000 بعدی تأسیس فدراسیون جمهوریوی جنگی تنبتن که حالا حدودی 1000 نفر را متحد می سازد براه مانده شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهری دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سومونی و 43 درم، یک یورو 5 سومونی و 35 درم و 10 روبل روسی 1 سومونی و 44 درم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با ترانه وعدگی برنامه بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. صادق کی نید از راهی صادق نرسه، ما دعوی همسری نکردیم و بله بلا که شما به پای لایق نرسه. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شیر و شایر کنی تا در دیلای اخرا بیدار نه